بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب خمس، جلسه 13، صفحه 394، کیفیت تقسیم خمس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بعد از این که خمس رو گفتیم، بحث در مورد مصرف خمسه. خمس رو چگونه باید تقسیم میکنیم؟ مشهور قائلن که خمس رو 6 قسمت میکنیم. 3 قسمت رو که سهم الله و سهم الرسول و سهم ذوی القرباست به امام علیه السلام میدیم و 3 سهم دیگه که سهم فقرا و مساکین و ابن السبیله، اینها رو به فقرا و مساکین ابن السبیل از بنی هاشم میدیم. درست شد؟ نکته مهمش اینه که ضرورتی ندارد که خمس رو بر همه افراد توزیع بکنیم. یعنی بر اولا نه بر 3 تا عنوان ضرورت داره توزیع بکنیم، نه ضرورت داره بر تمام افراد تحت 3 تا عنوان. یعنی چی؟ تعبیر میکنن که میگن اینها مورد مصرفن. یعنی مورد مصرفش یکی این پول رو میتونی بین اینها خرج بکنی. اگرم مالک بشن یه بحثی داریم، الان فعلا بحث نیست که آیا اینجا افراد مالک میشن یا عناوین مالک میشن. یه بحثی توی زکات هم هست که آیا عناوین مالک میشن یا افراد مالک میشن، ولی وقتی میگن نحوه مصرفن، یعنی ابتداعا اینها مالک هستن نمیشن. این چی میشه؟ اینها در واقع حد از ملکیت فرد خارج میشه تا اینکه شما چیکار بکنی؟ یک فرد خاص رو معین کنی به عنوان مصرف که به او دادی، او فرد مالک میشود. حالا دیگه ما فعلا به این تصویرهای جالبیش کار نداریم که آیا اگه از ملک فرد خارج بشه میشه به ملک کسی که داخل نشه ملک بدون مالک داریم نداریم، بحثش در جای خودش. این جز وقف خاصه. در وقف خاص همین افرادی که در خارج موجودن که این عنوان رو دارن، اینا ها میشون. یعنی مثلا وقف ولد میکنه، اولاد الان مالک این زمین وقفی هست. درست شد؟ در مسجد اصلا تحریره، اصلا مال اصلا آزاد میشه. یا در وقف عام ممکنه بگیم اصلا مال آزاد میشه، مالک نداره. درست شد؟ ولی در این خمس بحثیه که یه مدتی میگه مالک نداره تا اینکه یک فرد معین میشه، او فرد میشه مالک. حالا اینو میشه پذیرفت یا اینو نمیشه پذیرفت، این باید بحثی که انشاءالله سر جای خودش باید بیاد. خب پس بنابراین المشهور تقسیم الخمسه الى 6 اسهم، 3 من حال الامام و 3 لبنی هاشم لا علا نحو البسته. مشهوری که خمس و 3 قسمت 6 قسمت میکنیم، 3 به امام میدیم، 3 به بنی هاشم میدیم، لا علا نحو البسته. لازم نیست به همه افراد بدیم. یه مثلا 50,000 تومان که خمس سیده بگه مثلا 1.5 ریال به هر سیدی توی کشور میرسه. و فی کیفیت سهم صرف المبارک للامام علیه السلام خلافون. آیا سهم امام علیه السلام چه کار باید بکنیم؟ اختلافی که سر جاش بررسی میکنیم. ول مستعد و فیزالک، اما چرا باید 6 قسمت بکنیم؟ این میفرماین که از کنم خدمت شما، نسبت به 6 تایی آیه غنیمت برش ابتداعا دلالت میکنه. بنابراین که ما بگیم از آیه غنیمت مطلق افاده رو استفاده میکنیم، انما غنمتم یعنی مطلق فائده، خب آیه غنیمت میگه انما غنمتم من شیئن، 6 تاش بکنیم. به کیا باید بدین؟ لله و رسول و ذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل. خب 6 قسمت کرده. این نظر مشهورم همینه، فقط شافعی و ابی حنیفه هستند که اینا قائل شدن که باید 5 قسمت بکنید. گفتن این سهم اللهی که در روایت آمده، خدا که نمیتونه مالک اعتباری بشه، خدا مالک حقیقیه دیگه، مالک اعتباری اشیاء نمیشود. پس این سهم خدایی که دارن میگن، منظور مطلق تقرب الاللهه که مصادیق تقرب الالله میشود همین 5 تایی که بعد میاد. لله یعنی که در تقرب الالله شما استفاده بکنید. چیه او تقرب الالله؟ لرسول و لزلغور با ولیتاما و المساکن و ابن سبیله. به اینها باید بدیم. اونا میگن 5 تاییه. ولی ما روایت خاص داریم که خداوند متعال هم سهم میبره، سهمش میدیم بعد از رسول نیابتا عن الله براش خرج بکنن. نه اصلا این که سته بودن اصلا میخوام بگن اختلافی نیست، یعنی میخوام بگن اصلا اجماعی شیعه و سنیه، این منظورشون اینه، میخوام بگن اصلا این مسئله رو نه شیعه نه سنی داری اختلاف نکردن. حالا ضروری اولا، بعدم که دلالت هم داره، تدل علیه و اما تقسیم الی سته خلافا للشافعی و ابی حنیفه حیث نسب الیه ما التقسیم الی خمسه به حذف سهم الله تعالی. آیه ایروانی هم مثل ما حوصله رجوع نداره، خودش حوصله نکرده بری کتاب نگاه بکنه، به همین کتابی که قول اهل سنت رو گفتن عرض کنم اکتفا کرده، میگه نسب الیه ما، شاید هم واقعا تو کتاباشون نباشه چون ایشون از جواهر نگاه کرده. آیه چیزی تعبیری داره که میگه تو بحث قرآن که بود میگفتش که چه میدونم فلانی آیه قرآن از روی کفایه مینویسه، کفایه از روی رسائل مینویسه، هیچ کدوم با قرآن رجوع نمیکنن که آیه درست یا درست نیست. تو روایت هم همینجوریه، میبینید مثلا این از شیخ از صاحب وسائل مینویسه، نمیره کافی رو بعد رجوع کنه. نظام میگن تمام اغلاطی که توی کافی هست تو وسائل شیعه هم آمده، همه اون غلطا به این کتاب بعدی هم منتقل میشه چون رجوع نمیکنه. یه روایتی رو مرحوم شیخ از کافی میگیره، از کلینی، مرحوم کلینی از کافی میگیره، درست شد؟ مرحوم شیخ از مرحوم کلینی میگیره، مرحوم شیخ قرعاملی میاد از شیخ طوسی میگیره، نمیره باز مرجع روایت نگاه کنه. لذا اگه اشتباهی مرحوم شیخ در برداشته از عبارت مرحوم کلینی داشته، تو وسایل هم اما اشتباه منتقل میشه. درست شد اگه مرحوم کلینی این روایت رو، مرحوم شیخ قرعاملی این روایت رو به جایی که از مرحوم شیخ از استفسار بگیره میرفت به کافی رجوع میکرد، شاید یه اشتباه منتقل نمیشد. حالا بالاخره اینشون هم دیگه غایت زحمتشون همین که جواهر کلام نگاه کردن. فتدل علیه آیت الغنیمه، یعنی که بالاخره شما اگر اهلش هستید بستانو بزن، بعد میزدن تو بعضی از کارا کتاب میمیزه یه تحقیق بکن و منبع اولیه رجوع بکنه. از یه علت هم داره، یه مشکل کار ایروانی که یه آقای خیلی از کار ایروانی دفاع میکرد، وقتی من ایراد گرفتم هیچ کدوم نپذیرم جز ایرو، ایرو گفتم، گفت آره راست میگه ایراد است، گفتم مشکل ایروانی کار جمعی نمیکنه، کار فردی میکنه، شما گفت راست میگه همین هست، اگه کار جمعی باشه خب چه اشکال داره ایرو بگن رجوع کنن از منبع اصلی ببینن این حرف درست یا درست نیست. فتدل علیه آیه الغنیمه، آیه غنیمت برش دلالت میکنه، فانه بناء علی اراده مطلق الفائده من الغنیمه فالامر واضح، بنابر این که مطلق فائده غنیمت باشه، خب امر واضحه، آیه میگه غنیمت رو شش قسمت بکنید، و اما بناء علی اختصاصها به غنیمت الحرب، اینجا چه کار بکنیم؟ خوب دقت کنید، میگن به خاطر اینی که روایات دیگری که گفته خمس بدیم هیچی تعیین نکرده، اطلاق مقامیش دلالت میکنه که همین تعیینی که توی روایت شده مد نظره، و الا تو آیه قرآن یک خمس گفتن اینجوری تقسیم کنید، بقیه خمسا رو هیچی نگفتن. خب اگه چیز دیگه مد نظرش بود امام باید توضیح میده، پس معلوم میشه امام هم اکتفا کرده به همون بیان مصرفی که در آیه آمده، ولی امام علیه السلام باید بیان مصرف جدایی براش ذکر میکردن. و اما بناء علی اختصاصها به غنیمت الحرب فالدلیل الدال علی وجوب الخمس فی بقیه الاقسام من دون بیان المصرف يدل على لزوم كون التقسيم به نحو المذكور في الآية القديمة والا لا اشير غيره. این اطلاق مقامی دارن تمسک میکنن، امام در مقام بیانی که خمس بدید و خمس مصرف کنید و هیچ چیزی جز اون چیزی که آیه گفته بیان نکرده، پس معلوم میشه مد نظر امام علیه السلام هم همون چیزی بودی که در آیه بیان شده، و الا ما هم باید خلافش بیان میکردن. و بعد دلالت آیت القدیمه علی المطلوب در خصوص حرب لا حاجت الى ملاحظه الروایات و ان کانت کثیره، روایات متعددی داریم که اونجا میگن که وجود که سهم امامه باید بدیم به رسول سهم بدیم، قشنگ همین شش قسم رو بیان کردن. نه اطلاق مقامی روایاتی که اطلاق مقامی تک روایت دیگه، تو همین تک روایت که اطلاق مقامی داره دیگه، یه روایت داریم، یه روایت گفته خمس بده، نگفته خمس چجوری مصرف کن دیگه، اطلاق مقامی خود همین روایت که نگفته خمس چجوری مصرف کن، یعنی همون روش مصرف متعارف. اگر روایت هم نمیداشتیم کسی بخواد اشکال بکنه این کافیه دیگه، وقتی یک دلیل تام داریم ضرورت نداره بود دلیل دیگه تمسک کنیم دیگه، اون همش میشه توضیحی، یعنی مطلب به همین میزان کافیه، حداقلش که اهل سنت این جواب ما به درد اهل سنت هم میخوره دیگه، اهل سنت که روایت ما رو قبول ندارن دیگه، نمیگن اینا حجته، ولی این میشه بعد حجت. و اما ان الثلاثه الاولى من حال الامام، این که ستای اول رو باید به امام بدیم، سهم خدا رو نباید به خدا بدی، سهم رسول رو به رسول، همه رو باید به امام بدی، لصیحته، اینجا دیگه نمیشه استفاده کرد، دلیل آیه چیزی نمیفهمونه. صیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتیس عن الامام الرضا علیه السلام سئل عن قول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى اینو بعد چه کار بکنیم؟ فقیل له فما کان لله فلمن هو، سهم خدا رو چجوری باید به کی باید بدیم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله سهم خدا رو به پیغمبر بدید. بابا مسئله سخت‌تر شد که حالا زمان امام رضا پیغمبر از کجا پیدا بکنیم؟ و ما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله فهو للامام، همش بعد بیاد همینجا مشکل حله. فقیل له حضرت عرض میکنه افرعیت این کان سنفون من الاسناف اکثر و سنفون اقل ما یسنعو به، یک گروه بیشتر بودن مثل فقرا زیاد بودن و ابن سبیل کم بودن، باید سه تا قسمتش بکنیم، اونها رو باید به عینه بدیم. این روایت میگه زاکه الال امام، نه دست امامه. بعد عرض کنیم خدمت شما ارعیت رسول الله، امام دارن به طرف مقابل میگن ارعیت رسول الله صلی الله علیه و آله کیفه یسنع علیسه انما کان یعطی علا ما یرا، اینجوری نبود به نظر پیغمبر چه کار میکردن؟ پیغمبر حسب نظر خودشون خمس رو تقسیم نمیکردن. راوی باید بگم چرا دیگه پیغمبر اینجوری بودن؟ کذالک الامام، امام هم همینجوریه. این خودش دلالت بر دو تا نکته جنبی هم میکنه که اونها اولا مالک نیستن فقط مصرفن، دلالت هم میکنه که لازم نیست به اندازه توضیح بشه، امام باید توضیح کنه. فقط یه نکته ای وسط داره، عرض کنم خدمت شما یه وسطی وسط داره که نکته اینه که این روایت دلالت میکنه که همه رو باید به امام علیه السلام بدی. البته ظاهر روایتی که داره از اون سه دسته میپرسه، ولی که میگه سنفون اکثر و سنفون اقل، منظورش نسبت به بقیه است دیگه، و الا نمیشه که ذوال قربا سنفون اکثر و سنفون اقل داشته باشه، چون یک ذوال قربای دیگه. و علا هازا فهیه فی مثل زماننا ترجع الى امام المنتظر ارواحنا له الفدا، تو زمان حاضر باید خمس رو بدیم به امام حاضر، باید بدیم به امام زمان علیه السلام. خب بعد ان هازا مبنیون علا ما فهمه المشهور، چی؟ اینجا دوتا اختلافه، یه اختلافیه که خمس که ملک امامه، تو انفال هم همین بس هست، ملک شخص امامه یا ملک منصب امامته، درست شد؟ مشهور میگن این ملک شخص امامه، درست شد؟ حالا خوب دقت کنید، این که میگن ملک شخص امامه، خوب گوش کنید ها، هیچ کی نمیگه ملک شخص امامه که به ورثه، به وراثت برسه به بچه هاش، یعنی خمسایی که به امام میرسه بعد بین بچه های امام علیه السلام تقسیم میشه، نه، بعدیش هم میرسه به امام بعدی. فقط تفاوتش یه که آیا امامت حیث تعلیلیت چون امامه میرسه به امام، به شخص امام، ولی به شخص امامی که امامه، لذا بعد از مرگش هم باید ارث برسه به شخص امامی که امامه، حیث تعلیلیت، ولی حیث تعلیلیت یعنی میرسه به شخص ولی به خاطر منصب امامتش، حیث تعلیل و تعلیلیت که قبلا توضیح دادیم دیگه، ندادیم؟ آه برای شما توضیح ندیدیم، خب پس این بحث مهمه، باید توضیح بدیم. نگاه بکنید، قیود دو جوره توی کلام، یه سری قیود، قیود مقومن، یعنی قیودی هستن که اگر نباشن عرف میگه دیگه این حکم وجود نداره. بعضی از قیود، قیود غیر مقومن، به تعبیر دیگه حدوثن قید هستن ولی بقاءن لازم نیست قید باشن. او قیودی که و او خصوصیاتی که مقومن، یعنی حکم رفته روی اونها به گونه‌ای که اگه اونها نباشن دیگه اصلا حکم موجود نیست، اینو بهش میگن حیث تقییدیه، درست شد؟ این میشود حیث تقییدیه. یعنی مثلا تو بحث ربا، یه موقع تو بحث مثلا شطرنج همین اختلاف هست، بحث سریه که آیا آلت قمار بودن برای شطرنج حیث تقییدی است یا حیث تعلیلی است. اگه بگیم حیث تقییدی است، یعنی برای این که شطرنج قمار بشه باید حرام بشه، باید آلت قمار باشه، ولی همیشه باید آلت قمار باشه، درست شد؟ یعنی آلت قمار بودن این وسط دخیله، به تعبیر دیگه این حیث آمده، حکم رفته، ولی تا وقتی که آلت قمار باشه، مقومش آلت قمار بودنه. هر وقت آلت قمار باشه حرمت هست، هر وقت آلت قمار از بین بره این قید مقوم از بین رفته حرمت نیست. لذا امام میگه که آقا شطرنج بودن، آلت قمار بودن برای شطرنج حیث تقییدی است، یعنی تا زمانی که شطرنج آلت قمار حرمت هست، همین که آلت قمار از بیت رفت دیگه شطرنج حرام نیست، درست شد؟ یا مثلا دارم میگم عرف مایع بودن رو برای نجاست بول حیث تغییریه میبینه، لذا اگر آمد و بول بخار شد سر زمستون رفتید تو دستشویی نشستید یه بخار غلیظی کرد و بعد عینکتون اونجا بود قطرات روی عینک نشست یه بخاری گرفت بعد کم کم این بخار قشعی بود عینکی همش کاملا محسوسه، از اون بالا یه قطره یه راه افتاده آمد تا این پایین جمع شد، از قضا نگاش رو میبینید زرد زرد. خب این پاکه یا نجسته؟ آقا میگن پاکه، فتوای همه ایه. چرا؟ میگن چون عرف مایع بودن را حیث تقییدیه برای بول میدونه، لذا بولی که خشک شده و بخار شده، خشک نه بگیم حالتش عوض شده، بولی که حالتش عوض شده به صورت بخار در آمده دیگه این رو بول نمیدونه، لذا حرمت رو روی اینه میبره. ولی یه چیزایی نه، حیث تقییدی نیست، حیث تعلیلی است. یعنی میخوام این آمده برای که حکم ثابت بشه، اگر عوض شد تأثیر عرف نمیبینه. مثلا اگر یک انگوری جوشید یعنی انگور نجس میشه، درست شد؟ ولی عرف رطوبت رو برای نجاست ای حیث تعلیلی میبینه نه حیث تقییدی، درست شد؟ شاید اگر این خشک بود از اول نمیجوشید، درست شد؟ لذا اصلا این نجاست براش اتفاق نمیافتاد، پس حتما برای که بجوشه باید صدق بگید آرمایه بودن بکنه، ولی بعدن که خوش شد دیگه نه، عرف اینجوری نیست، میگه بعدن این حکم باقی میمونه. بنابر نظر مشهور در مورد آلت قمار بودن شطرنج میگن آلت قمار بودن حیث تعلیلیه، آلت قمار بودن باعث شده که ذات این شطرنج حرام بشه، حالا اگر ذات قمارم افتاد هنوز ذات شطرنج این حکم رو داره، حکم رفته روی ذات، یعنی حکم حدوثاً مقید هست ولی بقاءاً دیگه، یعنی از خاصیت های حیث تعلیلی بودن اینه که حکم حدوثاً مقیده، بقاءاً دیگه مقید به او قید نیست، او قید منظرف هست دیگه. مثلا نگاه کنید پول، آیا پول یعنی در واقع این همو پشوانه است؟ لذا اگر الان پشوانه نباشه دیگه این پول ارزش نداره، ارزش پول به پشوانه شه. مثل چک، یه چک رو میگی چقدر میارزه؟ میگیش 800 میلیون تومان. میگی یه چک اگر توش پولی نباشه، چک علیه کشیده باشن میگی هیچی 2000. پس چک 800 میلیونی 800 میلیون میارزه، ولی حیث تقییدی ارزشش پشمانه است. اگه پشمانه نباشه اصلا نمیارزه. اگه این چک فردا پشمانش از دست بره، یعنی چی؟ یعنی پولی که تو بانک مرکزی هست، از پولی که آقا تو حسابش داره، از حسابش تخلیه کنه فرار کنه بره، این چک ارزش داره؟ نه، یک قرون نمیارزه. ولی پول کاغذی، اون ارزش، اون طلاهایی که تو بانک مرکزیه، حیث تعلیلی هست، ابتداءً باید یه پشتوانه داشته باشه تا دولت بر اساس پشتوانه پول چاپ بکنه، درست شد؟ ولی اینجوری نیست اگه پشتوانه از بین رفت دیگه این پول بی ارزش بشه، او حیث تعلیلی میشه برای ارزش داشتن خود همین پول. تفاوتش اینه که این پول جزءش ارزش داره. شما یه چک نصفش کن برو بانک بگو 400 میلیون به من پول بده، میده؟ نمیده. ولی شما 10,000 تومانی رو نصفش کن برو بانک ملی 5,000 تومان بعد پول میده، روش میزنه 4,800 تومان میده، او بعد 4,800 تومان پول نقد به شما میده. من دیدم یه جایی بودم یه آقای آمد بانک ملی مرکزی، برید پولای نصفه ها رو جمع کنید ببرید، همه رو پول براتون میده، یه ذره کمتر میکنه، یعنی مثلا 10,000 تومان که نصف بکنید 4,800 تومان میده، یک چهارم 5,000 تومانی شما ببرید 2,400 تومان براتون پول، یعنی 1,300 تومان 1,400 براتون پول، یعنی قاعدش اینجوریه، پول خودش ارزش داره، ذاتش ارزش داره. این میشه تفاوت حیث تعلیلی و حیث تقییدی. حالا خوب گوش کنید، نسبت به منصب امام بودن هم دو تا بحثه. کسی نمیگه ملک شخص امام به این معنا که مثلا خانه‌ای که امام تو تجارت بخره، امام اگر رفت یه تجارتی کرد بر اساس تجارتش یه خانه خرید، خانه به کی برس میرسه؟ به بچه های امام برس میسه، همه بچه های اسم میبرن، ولی اموالی که به عنوان خمس دست امامه حتما به امام میرسه. ولی بحث داریه که ملکش امام بودنش و منصب امام بودنش حیث تعلیلی است برای که به شخص امام برسه، پس شخصی که امام قرار شده اگه اینجوری تصویر بکنید بعد از اینکه امامی هم نباشه ضرورتی نداره به فقیه برسه دیگه، چون امام بودنش خودش حیث تقییدی است، فقیه که امام نیست، درست شد؟ یعنی شخص امام که نیستش این وسط. یه موقعی نمیگید حیث تعلیلی است، حیث تعلیلی است یعنی امام بودن، به تعبیر ببخشید اینجا گفتم حیث تعلیلی است یعنی فقط علتی که به شخص امام امام برسه. دیگه از حالا به بعد مار ملک امامه، امام بودن این وسط اثری نداره، این فقط باعث شد که برسش ملک شخصی آقا شده، یعنی تصرفات شخصی مالکانه میکنه. درست شد؟ یه موقع شما گفتید حیث تغییریت، یعنی ملاک امامه، به منصب امامت داره میرسه، یعنی به منصب امامت میرسه. خب اگه به منصب امامت برسه، کسی که در منصب امامت جایگزین امامه ممکنه بعداً به امامم برسه. درست شد؟ این اختلاف اساسی وجود داره، حالا تو مصرفش بعدن میگیم، ولی این دو تا اختلافه. یه دیر میگن ملک شخص امام میشه به خاطری که امامه، یکی میگن ملک منصب امامته. یه گفتیم ملک منصب امامته یعنی حیث تغییریت، یعنی خصوصیت داره امام اینجا. بعد این نهازا مبنیون
اگه ملک شخص امام باشه
امامت میشه حیث تغییریه، امامت میشه حیث تعلیلیه، امامت حیث تعلیلیه است برای که بره برای شخص امام. ولی اگر ملک منصب امامت باشه این میشه حیث تقییدیه، یعنی این که خود همین منصب دخیله، منصب نباشه نیست دیگه، به شخص نرفته. چرا هر جای قیده خاص، حالا تو اینجا حیث تعلیل و تقییدی، تو هر قیده
تصویر شد درش داره
یه قیده. الان بستر قیده امامته، الان بستر که قید امامت حیث تعلیلیت برای که فقط حدوثاً باعث بشه که این شخص مالک بشه، یا حیث تقییدی است باید همیشه این امامته باشه، پس ملک منصب امامته. این تفاوت میکنه. بعد ان هازا ممنون علی ما فهمه المشهور من کون ملکیت الامام لها یا ملکیت شخصیه، ملکیت امام ملکیت شخصیت، و اما بناء علی کون ملکیته لها به ما هو صاحب المنصب، چون صاحب منصبه امامت دخیله، و ان کونه الامام، امام بودن امام حیثیتون تقییدیه، حیث تقییدیه به خاطر امام بودنه، لا تعلیلیه که به خاطر امام بودن بریم به ذاتش بدیم، کما قد یود اما ذالک از تعبیر فستیحه بالامام، همونطوری که اشاره به همی هم دارد، اشاره به این مطلب دارد که تعبیر در سیه کردن بالامام، نگفتن ابن رسول الله. اگر میگفتن و ما کان لرسول الله فهو لابنهی، میگفتن برای ذات این شخصه، ولی میگه و ما کان رسول الله فهو لالامام، فتکون و فی مثل زماننا راجعتن الى منصب الامامت والولایه، دیگه شخص دخالت نداره. هر چیزی که نازل منزله منصب امامته، فقها نازل منزله ابن رسول بودن نیستن، نازل منزله ذات نیستن، حالا آمده فقیه که اصلا سید هم نیست، پس اینا نازل منزله امام به ما هو شخصان نیستن، ولی نازل منزله امام به ما هو منصبان هستن. و یه تصرف و فیه الفقیه من باب انتقال ذالک المنصبه الی، چون هو حیث تقییدیه به فقیه بعدی آمد، ولی اگه حیث تعلیلیه باشه به درد نمیخورد. حاضا تمام الکرم تو اینجا ببست، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.